بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. نثار ارواح شهیدان حضرت امام سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عصر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا و وانیت به این که زنده بمانیم در اولین فرصت ظاهر قبر حضرت سید الشهدا و اصحاب با وفایش قرار بگیریم. سروران و عزیزان جماعن صلوات بلندی خط بفرمایم. همونطوری که سروران و عزیزان مستحضرن، روز سه‌شنبه این هفته روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها بوده است. نکته جالب اینه که سه‌شنبه هفته آینده روز میلاد خجسته حضرت صدیقه شهیده حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. من قبل از اینکه ورود به بحث پیدا کنم، همین لحظه متوجه شدم، یعنی یک لحظه به ذهنم آمد قبل از ورود بحث، نثار ارواح همه شهیدان، حضرت امام، حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدین بزرگوار ایشان، به خصوص عالم مجاهد، عالم وارسته، متدین، خدوم حضرت آیت الله مؤمن، لطف بفرمایید حمد و سوره تلاوت بفرمایید. قبل از بنده، برادر عزیز و بزرگوارمون جناب آقای صادقی واعظ، محور بحثشون در رابطه با حضرت ام البنین بود، بنده اصلا ورود به این بحث پیدا نمی کنم. بحثم رو متمرکز می کنم در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها. ما وقتی با زندگی حضرت زهرا، با شخصیت حضرت زهرا ارتباط برقرار میکنیم، با انبوهی از سوالات بی جواب روبرو میشیم. یکی از سوالات مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها این هست: چه نقطه نورانی، چه نقطه پررنگی در وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داشت قبل از اینکه مسلمین متوجه شخصیت حضرت زهرا بشوند، مشرکین و کفار جزیره العرب و مکه ذهنشون متوجه وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها شد؟ چه نقطه نورانی و پررنگی در وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داشت هنوز پا روی این زمین نگذاشت، شخصیتی مانند رسول اکرم را متوجه خودش کرد که من فاطم، من کلثوم نیستم، من رقیه نیستم، من طاهر و قاسم که فرزندان شما هستند نیستم. هنوز متولد نشده است. چه نقطه نورانی در این شخص وجود دارد که ذهن و فکر شخص مانند رسول گرامی اسلام رو متوجه خودش می کند؟ متولد می شود، ولی عمار، سلمان، مقداد، ابوذر، میمونه، همسر پیغمبر اکرم، اینا هر کدام را متوجه خودش می کند که اشتباه نکنید، من عایشه نیستم، من مادرم خدیجه نیستم، من خواهرم رقیه، کلثوم و زینب نیستم، و من زنانی که شما در این مدینه زندگی می کنید نیستم. اگر پدرم هم در رابطه با من هیچ سخنی نگد، خودم تابلو برای شخصیت خودم هستم. اون سؤالی که در ذهن بنده طلبه شما سروران عزیز در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها شکل می‌گیرد، با قطع نظر از مقامات دیگر که الان مورد بحث من نیست، راز، رمز و کلید حل این معما به جواب چیست؟ اگر من بخواهم جواب بدهم، ساعت رو که نگاه میکنم به صورت طبیعی 10 دقیقه وقت دارم. خب شما حتما من فرصت میدید 10 دقیقه من صحبت اضافه صحبت کنم میشه 20 دقیقه. حالا من 20 دقیقه بتونم به این هدفم برسم خیلی هنر کردم. من اگر 3 تا نکته رو توضیح بدم حل میشه. نکته اول این هست، فرق معجزه و کرامت بعد از داشتن یک نقطه مشترک، یعنی وقتی ما معجزه را کنار کرامت و کرامت را کنار معجزه میذاریم، یعنی معجزه و کرامت یک نقطه مشترک دارن. نقطه مشترک اینه که هم کرامت هم معجزه یک امر خارق العاده هستن، یعنی رفتاری از صاحب معجزه و صاحب کرامت بروز میکنه، نشون میدهد که به صورت طبیعی بشر از انجام اون ناتوان است. چنین چیزی هم در معجزه وجود دارد که معجزهش معجزه رو میکنه، هم در کرامت وجود دارد که کرامت رو کرامت میکنه. هر دو خارق العاده هستند. اما تفاوت کجاست؟ تفاوت در اینه، معجزه را صاحب معجزه انجام میده با 2 ویژگی. اول انجام میده تا حقانیت خودش رو ثابت بکند. اگر عیسی ابن مریم نتواند معجزه را نشان بدهد، هیچ کس از او نمیپذیرد که او رفت به عالم قدس و عالم ملکوتی دارد. اگر موسی بن عمران معجزه انجام ندهد، کسی از او نمیپذیرد که او وصل به عالم معنا و عالم ملکوت. نبی گرامی اسلام اگر معجزه را انجام ندهد، کسی از او نمیپذیرد. بنابراین اصلا اولین چیزی که معجزه را معجزه می کند اینه که صاحب معجزه این عمل را انجام می دهد تا حقانیت خودش را ثابت کند. اما دوم این که صاحب معجزه دائما افراد رو تحدی می کنه، دعوت به مقابله به مثل می کنه، میگه شما شک دارید من مرده را زنده می کنم، خودتون زنده کنید، نکردید معجزه را انجام میدم ولی بعد باید تسلیم بشی. شما شک دارید که من میتونم قمر و ماه را دونیم بکنم؟ دونیم میکنم، اما اگر دونیم کردم شما باید حقانیت مرا بپذیرید. اگر شک دارید که من پیغمبر نیستم این عمل را انجام بدم، شما هم انجام بدید این رو و این میدان. پس در معجزه علاوه برای اثبات حقانیت تحدی وجود دارد، اما کرامت را که خود پیغمبر انجام بدهد، چه امام معصوم انجام بدهد، چه غیر معصوم انجام بدهد، در حالی که همون معجزه است، یعنی همون عمل خارق العاده است، ولی در اون نه برای اثبات حقانیت است نه کسی را دعوت به تحدی و مقابله به مرس می کند. نکته اول حرف من تمام شد، چون میخوام جمع بکنم که از وقتش نگذره. از اون لطف فرمان روح متحر و نازنین حضرت زهرا را دعوت به این جلسه کنن، البته با ذکر صلوات بلند. اما نکته دوم که به دنبال نکته اول مطرح میشه اینه: مبدأ، ریشه و منشأ کرامت در کجاست؟ بله، پیغمبر اگر معجزه نکند نمیتونه پیغمبر باشد. خدا این کار رو میکند. خدا نکند نباید او رو بفرستد. حالا که میفرستد باید این توانایی، این قابلیت، این ظرفیت رو در پیغمبر ایجاد بکند. اما سوال ما اینه که منشأ کرامت که برای امام معصوم به وجود میاد، منشأ کرامت برای بانوی مانند حضرت زهرا سلام الله علیها به وجود میاد، منشأ کرامت برای مردی مانند عاشق عباس دومی که بعد میخوام بگم به جاشم هست، میخوام یک نکته ازش بگم، چجوری به وجود میاد که یک روحانی، یک عالم مانند ما سر دست ما میبینیم، با او زندگی میکنیم، با او حرف میزنیم، مثل ماست، هیچ تفاوتی ندارد، ولی چطور قدرت تصرف در عالم هستی پیدا میکند؟ چطور میتوند در قلب افراد را پیدا کند و از مکنوناتی که هیچ کس خبر ندارد از اون خبر بدهد؟ جوابش اینه که اگر کسی میزان تقرب خودش را به خدا نزدیک و نزدیکتر بکند. گفتنش خیلی آسانه ولی در مقام عمل اونقدر مشکل است، فکرش هم نمیشود کرد. اگر کسی میزان قرب ارتباط خودش رو با خدا نزدیک و نزدیکتر کند تا به نقطه ای برسد که محو و فانی در صفات جمال و جلال خدا بشود. کسی اشتباه نکنه این موقع، البته اینجا که جای اشتباه نیست، هیچگاه کسی نمیخواد بگه اتحاد با ذات خدا پیدا کند، این شرکه. اتحاد با صفات خدا هم قطعا شرکه. منظور چیه؟ منظور اینه که این موجود غیر خدایی اونقدر به خدا نزدیک بشود، محو و فانی در آثار صفات جمال و جلال خدا بشود، چه او بخواهد چه نخواهد این آثار صفات در او دیده بشود. من با یک مثال میتونم حل کنم این رو. آهن در بیرونم آهن است، در آتش هم قرار بدی در بالاترین درجه حرارت بازم آهن است، از آهن بودن خارج نمیشود. اما در اثر اینکه دما و حرارت آتش بر این آهن میتابد، اون چنان این آتش رنگ این آهن، رنگ آتش را میگیرد، با حفظ آهن بودن آثار آتش را دارد. شما جرأت نمیکنید بگید چون آهنت دست میزنم، دستتون را داغان میکنه و نابود میکنه. هیچ اتحادی اتفاق نیفتاده. آهن آهن، آتش آتشه. هیچ گونه دین این به معنای فانی که چیزی به نام آهن وجود نداشته نیست، آهن است. ولی اونقدر آثار این آتش در وجود این ریشه پیدا کرده که از دور کسی میبیند فقط یک گداخته از آتش میبیند، در حالی که به ذهنش نمیاد که این همون آهن اگر بیاره بیرون خونه که بشه خودش رو نشون میده. اگر کسی در اثر تقرب خدا به این نقطه برسد، شک نکنیم تمام آثاری که ما انتظار از صفات جمال و جلال خدا داریم، همین انسان در این حالی که خداوندگار نیست خداوند تار می شود. به خصوص اگر این بتواند در یکی از عبادات به نام نافله شب مداومت خرج بدهد و این نماز شب را فقط برای این که او را مقرب خدا قرار بدهد بخوند، لا غیر. اجازه میدهید که از متن بخونم. امام صادق از جدش رسول الله نقل میکند، رسول الله از خودش نقل نمیکند، از خدای من و شما نقل میکند. چی نقل میکند؟ میگه اگر کسی بیاد یک کار انجام بدهد، اون لحظه ای که همه در خواب ناز فرو رفته اند بلند شود، لحظاتی را فقط اختصاص به من بدهد، تمام تعینات را بزند کنار، واله و فانی در من بشود، مطمئن باشد تمام آثار صفات من در همین انسان به وجود میاد. انه یتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها ان دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته. اگر نماز شب خوند، همین انسان آرام آرام به نقطه ای میرسد، هیچ چیز را با چشم خود نمیبیند، با چشم من میبیند، با گوش خود هیچ چیز را نمیشنود، با گوش خودم میشنود، با دست خود نمیبیند، با دست من میبیند، با پای خود حرکت نمی کند، با پای من میرسد به نقطه آخر، به جایی میرسد که این میشود مستجاب الدعوه. هر اون چی که از من بخواهد قطعا به استجابت میرسد. نکته دوم که نکته اصلی حرف بنده بود این که منشه کرامت ها کجاست؟ این که یک فرد با این که انسان و بشر هست میتونه به مرزی برسد بشود خداوند تار، نه خداوند گار. خالق آسمان و زمین نیست، ولی کارش کار بفرمایید خداییست. نکته دوم من، حرف من تمام شد. خیلی علاقه دارم در روز جمعه، اون هم در این بیت شریف، روح مطهر و نازنین حضرت زهرا را دعوت به این جمع مخلصانه خونده کنید با ذکر صلوات بلند. رسیدیم به نکته سوم. بله، الحمدلله به توفیق پیدا کردم بنیام میتونم واقعا 20 دقیقه تمام کنم، خیلی هنره. نکته سوم اینه، اونی که ابتداعا حضرت زهرا را حضرت زهرا میکند، ذهن و فکر مشرکین را متوجه خودش میکند، کرامتی است یا از این طفل داره برمیخیزد و از این جنین، یا از مادر این طفل، یا از خدیجه است یا از زهرای بفرمایید مرزی. رد پای کرامت، غیر از کرامت چی چیزی دیده نمیشه. اون چیه؟ اگر ما این نقل قول را بپذیریم، چون اختلاف وجود داره، حضرت خدیجه سن مبارکش رسید به 60 سال، فرزندان پسرش طاهر قاسم از دنیا رفتند، دخترانش رقیه، زینب، ام کلثوم خودش رو نشون دادند. مشرکین به نتیجه قطعی رسیدند که دخترانی که حضور دارند در آینده تهدیدی برای اونا نیست، پسران پیغمبر هم که از دنیا رفتن، همسر پیغمبر از نظر سن به نقطه رسید یائسه است، بچه دار نخواهد شد. آسف نوائل با جرأت کامل مقابل رسول الله میرسد، میگه انت الابتر، تو ابتری. پیامش روشن بود، یعنی دیگه ما نگران نیستیم، فقط اینه که شما از دنیا برید کار تمامه. تمام؟ حالا میشه عزیزان لطف بفرماین، حالا کرامت میخواد چیکار بکنه؟ در شرایطی که همه جزیره العرب نتیجه قطعی پیدا کردن، پیغمبر نسلش منقرض و اگر او از دار دنیا برود همراه او دینش مدفون خواهد شد، مثل بمبی که صدا بکند، زنان جزیره العرب به همسرهاشون میگن میدونی چی شد؟ میگه نه، خدیجه باردار شده است. جلن خالق زنها و فکرهای مردم جزیره العرب متوجه یک جریان عجیبی میشود. همه محاسبات جواب میداد، این خانه دیگه تمام. خب اجازه بفرمایید، میخواد دومین اتفاق بیفتد. حالا همه مردم جزیره العرب متوجه شدن، حالا میخواد مامان این جنین را هم متوجه کند. این فاطمه رقیه نیست، این کنسون نیست، این زینب نیست که در این رحم رشد پیدا کرده، این طاهر، این قاسم نیست در این جنین رشد پیدا کرده. مادری به نام خدیجه میبیند جنین دارد باش صحبت میکند. رسول گرامی اسلام وارد میشود، میبیند خدیجه تنهاست ولی با کسی داره صحبت میکند. ازش سوال میکنه با کی صحبت میکنی؟ کسی تو خونه نیست. میگه یا رسول الله، بله، من در این رحم بچه های دیگر را هم رشد دادم. اما فوق العاده عجیب اینه که این بچه ای که در رحم من هست سبوهن قدوسون، میگه این جنینی که در رحم من هست با من بفرمایید سخن، میگه این با چه فرمولی قابل تحلیله؟ فقط کرامت. نمیشود این را با چارچوبای علمی نشست حل کرد. اینجا هست که آدم کم میاره، اینجا هست که افراد روشن فکر زمین گیر میشن که نمیتونه هضمش بکنن. تمام؟ حالا بچه میخواد متولد بشود. بچه های قبل متولد شدن همین خانه از همین بانو. زنان جزیره العرب مکه با هم رقابت میکردن برن کنار خدیجه تاجر به بازرگان کنار او کمکش بکنن، لنگی بیاندازن، خودشون نزدیک به خدیجه کنن. اما وقتی این تب در این جنین رشد پیدا میکنه، خدیجه میگه درد زایمان گرفت، چشمم به درد دوخته شد که یک زنی وارد شود در این زایمان مرا کمک بکند. هرچه به زایمان نزدیکتر شدم یأس و ناامیدیم بفرمایید بیشتر شد. دیدن هیچ زنی نیامد، اما یک لحظه دیدن چهار زنی نورانی پاک آسمانی وارد شدن. هیچ کدام را تا الان ندیدن. شما مریم، آسیه، ساره، کلثوم، چطور اینجا آمدید؟ خدای این جنین، این کودک ما را فرستاد. گفت این کودک فرق میکند با همه. وقتی میخواد متولد بشود باید در دست زنانی قرار گرفته باشد قبلا امتحان خودشون را داده باشند. این چنین خدیجه بوس زده میشود جلل خالق از این که این به وجود میاد. من بقیه را نمیگم، فقط یک نکته میگم، بخوام بگم بس، نکات زیادی دارم، فقط اینجا میخواد اینجا تقیقی کنم. تا الان مشرکین را متوجه خودش کرد، تا الان مادرش را متوجه کرد، ولی الان خواهی یک اتفاقی افتاد. برای همیشه تاریخ، برای همیشه تاریخ، هر کس بیاد متوجه او بشود، چه شیعه باشد یا سنی، بچه متولد شد شناسنامه میخواد،
شناسنامه باید کوتاه باشد. آیه نازل می شود به برکت این کودک. انا اعتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پیغمبر فاطمه به تو ندادیم، نه خیر، کوثر به تو دادیم. لذا فخر رازی وقتی زیل این در تفسیر کبیر میاد همه احتمالات رو مینارد، ولی میگه از نظر من فخر رازی احتمال قوی کوثر یعنی فاطمه. بعد میگه چرا کوثر یعنی فاطمه؟ میگه به دلیلی که از این بانو در طول تاریخ بیشترین بچه ها متولد شدن و همه اینها تبدیل شدن به یک شخصیت های کاملا بفرمایید استثنائی. چقدر جالب، در روز میلاد ایشان حضرت امام متولد شد. در روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها وجود مقدس حضرت امام متولد شد. که به همه ما بگرد زهرا هر روز زهراست و هر روز زنده است. این روز من و شما نشستیم، نجف را نگاه کنید، یکی از سلاله هایشان آیت الله العظمای بفرمایید سیستانی تاریخ را زنده کرد. اون ور را نگاه میکنید سید حسن بفرمایید نصر الله حرف میزه، جهان را تکان میده، به نمایندگی از همه مسلمین حرف میزند. همون لحظه که همه مسلمین خفه شدن و نمیتون مقابل اسرائیل، اونجا نگاه میکنید مقام معظم رهبری قبل شدرت بفرمایید امام از سلاله هایشان همه را متوجه خودش کرد. خب من به میزانی که وقت گذاشتم خواستم به نقطه آخر. حالا این بانو ازدواج کرد، صاحب فرزند است، حسن، حسین، زینب، کلثوم، کنار امیرالمؤمنین. حالا باید قانون توجه اصحاب پیغمبر قرار بگیرد. اجازه میدید من به سرعت بگم، به سرعت. اصحاب پیغمبر یکی پس از دیگری ارتباط که برقرار میکنه، اینها میان خبر به پیغمبر اکرم میدهند. اینها ابوذر میگه من به دلیلی رفتم خانه حضرت فاطمه، دیدم حضرت فاطمه مشغول عبادت داره نافله میخونه، مشغول عبادت، ولی گهواره خود به خود حرکت میکنه. میگه تعجب کردم، دستی رو نمیبینم، مادری در حال عبادت و گهواره دارد حرکت میکنه. اجازه بدید از سلمان بگم. سلمان میگه من رفتم دیدم فقط صدا یک چیز میشنم، قرائت قرآن، آوای قرآن، اون هم آوای قرآن از زبان صدیقه شهیده حضرت زهرا سلام الله علیها. ولی میبینم آسیاب خودش میچرخد و او در حال بفرمایید نماز است. میمونه همسر پیغمبر میگه پیغمبر آردی به من داد، ببرم به حضرت زهرا سلام الله علیها بدهم. وقتی وارد شدم دیدم حضرت زهرا مشغول نماز خوندن است ولی آسیاب دارد میچرخد. میگه آمدم به پیغمبر گفتم یا رسول الله ما یه چیزی دیگر میبینیم، فاطمه نمیبینیم، مظهر و آینه تمام نمای جمال و جلال بفرمایید خدا میبینیم. اجازه بدید حرفم تمام شد. اونی که فاطمه را فاطمه کرد بعد کرامت حضرت زهراست. روز مشرکین، روز مادر، روزی پدر، روزی اصحاب پیغمبر، تا میرسد به بنده و شما که در زندگی تک تک ما بارها او را تجربه کردیم. باور میکنید بارها تجربه کردیم، کرامت را از نزدیک دیدیم. اجازه بدید کرامتی که من از زبان این عالم شنیدم و یقین دارم اهل دروغ و امثال ظالم نیست، مرحوم صابری همدانی که اکثر شما میشناسید که پدرشان پزشک قلب است، آیت الله صابری همدانی که قبلا نماینده خبرگان بود که از دنیا رفتن، ایشان خودش به من گفت من متوجه شدم بیمارم، پسران من پزشک بودن، فوراً فرستادن، من رفتم، گفتن ایشان سرطان پیشرفته دارند. گفت تمام. گفت بچه های من سری رفتن زمین ها را فراهم کردن، گفتن تنها را برای این درمان انگلستانه. تمام تذکره و ویزا و پاسپورت و همه چیز آماده شد. گفت یک لحظه حدودی 10 روز 15 روز به این قضیه موند. به ذهنم آمد من آخوند امام بسر چقدر رفتم به مردم گفتم شما هر جا گیر کردی به حضرت زهرا متوسل بشید، چرا خودم تجربه نکنم؟ چرا از خودم شروع نکنم؟ میگه بلند شدم رفتم طبقه دوم ساختمان، من هیچی را بدون کم و زیاد میگم چون خودم مستقیمش، گفت دعای توسل رو شروع کردم به نام حضرت زهرا رسیدم، اونقدر بیتابی کردم امامم گذاشتم زمین، گفتم خانم میدونین من کیم؟ محاسنم سفید شد، بارها بارها به خاطر اینکه مردم متوجه تو بشن دل مردم رو گرم کردم، گفتم هر جا گیر کردی برید خانه حضرت زهرا رو بزنید، حالا نوبت خود من شیخ است، من این شب آمدم. گفت یه لحظه نمیدونم بیهوش شدم خوابم رفت، در همون لحظه دیدم یک آقای آمد یه لیوان آب آورد برای من، گفت این آب رو بخور، گفتم من مریضم اصلا آب می ندارم، گفت نه اتفاقا حضرت زهرا فرستادند، من تو یه جمله گفتن، گفت دیر میایید به سراغ ما، اگر زود به سراغ ما میامدید قطعا چنین چیزی نمیشد. گفت من یه مرتبه هوش آمدم دیدم اون اثر بیماری رو احساس نمی کنم، درد رو احساس نمی کنم، گفتم حالا شاید تحت تاثیر دعا هستم، شب شد صبح شد دیدم آثار نیست، موقع زور زنگ زدم همین پسرم که آقای دکتر صابری، گفت ایشان آمد گفت من انگلستان نمیام، من شفا پیدا کردم، گفت ایشان این حرفا چیه بابا، این علائم پزشکی وجود داره، گفت من نمیام، حالا راست یا دروغ شما کنم من نمیام، گفت ایشان گفت شرطش اینه که ما باید از نو شما از شما آزمایش بگیریم، هرچی این آزمایش جلو رفت جواب منفی شد که نخیر هیچ آثار از این بیماری وجود ندارد. اجازه میدید گفتم اون نکته که میخوام بگم، از استاد عزیزم که همه وجود ما به شما به برکت ایشان است، حضرت آیت الله العظمای فاضل لنکرانی، شد بسیار از عزیزان اون روز جلسه شد اون کلاس بودن، ایشان سر کلاس فرمود آقازاده عاشق عباس عمی، گفت ما در طول زمانی که عاشق عباس زنده بود هرگز ما نرفتیم پزشک، ایشون میگو کجا تون درد میکنن؟ ما میگو تو اونجا انگوش سبابه رای مرد میامورد نیست میمالید ما خوب میشدیم. گفت یه روزی من با پدرم خلوت کردم، گفتم چیه این دست شما؟ من دارم از آیت الله فاضل نقل میکنم. گفت برگشت گفت نور چشم من میدونی چیه؟ من با این دستم زیارت عاشورا را نوشتم، من با این دستم زیارت جامعه را نوشتم، من با این دستم شروع کرد ترسید اینجا، گفت همه وجودم فدای فاطمه شده است، دیگه مال من نیست، همه چیز مال فاطمه رو فرمایید زهراست. بسم تمام شد، من بنا نداشتم به ذکر مصیبت کنم، اما سروران عزیز چقدر آمادگی دارید یه جمله به شما بگم، میدونید این کرامت ها به چه قیمتی تمام شد؟ میدونید این کرامت ها به دنبالی که چند نفر تا آماده دیداری گریه نکنید؟ آقایان عزیز فقط یه جمله به شما بگم، وقتی هنگام قوس دستش رو گذاشت خورد به پهلوی شکسته فاطمه، خلصد آقا اون چنون متحیر شد، سرش رو تکیه بر دیوار داد، همون علی که میگو بچه ها گریه نکنید خودش شروع کرد بلند بلند گریه کردن. اما علی جان روزی جمعه میخوام یه جمله به تو بگم، کاش شما و زهرا کربلا بودی. بودی میدیدی دردانه سلامت کنار بدن قطعه قطعه شده یه ابا عبدالله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، نسالك بنزوك باسمك العظيم الاعظم، يا الله يا الله يا الله يا الله. خب همه ما مشکلات داریم، به خصوص مشکلات سختی که نظام جمهوری اسلامی در این زمان کوتاه گرفتار شد، همه یزدان حاجتاشون در نظر بگیرن، روز جمعه این محل این مکان این بیت، بسم الله الرحمن الرحیم،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
خدایا تو را قسم می‌دهیم به پهلوی شکسته حضرت فاطمه، فرج امام زمان نزدیک، بفرما قلبش را از همه ما راضی و خوشنود بگردان، به تک تک ما همت در عمل، اخلاص در عمل، عنایت بفرما. پدر و مادر من، امام شهیدان و شهیدان من به خصوص، حضرت آیت الله لزمه و والدینش را با حضرت زهرا محشور بگردان. حاجت این جمع را برآورده بفرما، بیماران را شفای عاجل کرامت بفرما، دشمنان اسلام به خصوص آمریکا و صهیونیسم وهابیت را ریشه‌کن بفرما، مردم عراق، مردم بحرین، مردم یمن، مردم سوریه، به خصوص مشکلات مملکت ما را حل بفرما. وعجل الله تعالی فرجه.